فصل 43 وضعیت بغرنج. مینهو سریع توضیح داد همین که او و مادر می‌خواستند از رودخانه رد شوند به یکی از مرزبانان برخورد می‌کنند. خوشبختانه آن مرزبان با مینهو معاملات کاری انجام می‌داده. او می‌گوید که آن شب همه در آماده باش به سر می‌برند چون خبر رسیده که خانواده‌ای بلندپای از پیونگ‌یانگ سعی دارند آن شب از کشور فرار کنند. به همین دلیل در طول رودخانه مرزبانان بیشتری نگهبانی می دهند. به علاوه افسران بایبو هم در محل حضور دارند. تمام منطقه قفل شده بود. بعد مرزبان از مینهو می خواهد تا کمی نزدش بماند و هنگام دیدبانی او را همراهی کند. در آن لحظه مادرم به آنها شب بخیر می گوید و قدم زنان از آنجا دور می شود. او گفت سعی می کنند تا دوباره قبل از سپیده دم از رودخانه رد شوند. به چانگ بای برگشتم. نصف شب شده بود. شهر خلوت بود و من تک و تنها در تاریکی احساس بی‌پناهی می کردم. آنقدر استرس داشتم که نمی توانستم بخوابم. بنابراین یک رستوران شبانه روزی پیدا کردم. کاسه ای خورش لوبیا سفارش دادم و در مورد حرفهایی که مینهو زده بود فکر کردم. باورم نمی شد. بدترین شب سال را برای رد کردن مادر از رودخانه انتخاب کرده بودم و همه چیز داشت وحشتناک پیش می رفت. تصمیم گرفتم آرام باشم و مثبت فکر کنم. تا چند ساعت دیگر همه چیز روبه راه می شود. نتوانستم خورشتم را تمام کنم. به هتل برگشتم و سعی کردم با همان لباس ها چرتی بزنم. حتما خوابم برده بود. چون اولین چیزی که بعد از بستن چشمهایم به یاد دارم صدای ویز ویز موبایل کنار صورتم بود. مینهو گفت ما ساعت 6 اونجاییم. از تخت بیرون پریدم. چند دقیقه بعد وقتی که سوار تاکسی بودم دوباره تماس گرفت. ما از رودخونه رد شدیم و الان توی خونه متروکه قایم شدیم. به وجد آمدم. 11 سال و 9 ماه و 9 روز بود که مادرم را ندیده بودم. حالا فقط چند دقیقه با او فاصله داشتم. از راننده خواستم تا منتظر بماند. روی زمین ناهموار به سمت ساحل رودخانه قدم برداشتم. آسمان شرق به رنگ آبی مایل به سبز درآمده بود. ناگهان حدود 45 متر جلوتر شبح 2 نفر را دیدم. آنها دولا دولا سمت من می آمدند. امای من، در نیمه ی تاریکی صورت پیر و خسته اش را دیدم و بدنی که به سختی راه می رفت. مینهو پشت سرش بود و دستانش را به حالت محافظ دور مادر گرفته بود. به سمتشان دویدم. اما زمانی برای تجدید دیدار نبود. گفتم باید بریم. هر سمان بین شهر و رودخانه بی سرپناه بودیم. با طلوع صبح مرزبانان چینی مشغول گشت زدن می شدند. ممکن بود راننده تاکسی که امیدوار بودم هنوز در جاده متروک منتظر باشد از ماشین بیرون آمده و این صحنه را دیده باشد. ممکن بود ما را لو دهد. لباسهایی که برایشان آورده بودم را از کیف درآوردم. اینا رو بپوشین. روی لباساتون عجله کنین. وقتی آماده شدند سمت تاکسی هدایتشان کردم. طبیعی رفتار کنین اما حرف نزنین. فکر میکنه مال همین جایین. سوار تاکسی شدیم. از ترس اینکه مبادا ما را لو دهد از او خواستم ما را به هتل دیگری ببرد. آن 10 دقیقه را در سکوت نشستیم. کرایه را پرداخت کردم. انعام دادن مرسوم نبود اما بقیه پول را از او نگرفتم. از تاکسی پیاده شدیم و وقتی کامل از دید خارج شد سمت هتل چانگ بای بینگ وان قدم زدیم. صبح خیلی زود بود بنابراین کسی آن اطراف نبود. لابی خالی بود. فقط یک مسئول پذیرش که او هم سرش در گوشی بود. وقتی مادر و مینهو را سوار آسانسور کردم گفتم به کدام اتاق بروند. سمت پذیرش برگشتم. با لحنی عادی گفتم سلام، اون خانم با منه. شناسنامش رو موقع صبحانه میارم پایین. اون پسرم شب نمیمونه، زود میره. با خمیازه گفت باشه. در اتاق را پشت سرم بستم. برای لحظه‌ای به یکدیگر نگاه کردیم. از آخرین باری که هر سه با هم بودیم یک عمر می‌گذشت. هیچ کس نمی‌توانست صحبت کند. ناگهان مادر زد زیر گریه و تمام دلواپسی‌هایش را بیرون ریخت. در آغوش گرفتمش. بغضی در گلویم بالا و پایین می رفت. هرگز این درجه از خوشی و غم را یک جا نداشتم. بی وقفه گریه می کرد. از بالای شانه صورت مینهو را می دیدم که بی اندازه غمگین بود. او شاهد سالها رنج مادر بوده و خیلی زود باید از او خداحافظی می کرد و شاید دیگر هرگز او را نمی دید. قدمی به عقب گذاشتیم و به هم خیره شدیم تا تغییر سالها تاخت و تازه زمان را در چهره هم دیگر ببینیم. مادر به نظر نحیف و درمانده می رسید. هنوز در ذهنم تصویر صورتش در شبی که آخرین بار او را دیده بودم نقش داشت. آن زمان 42 سال داشت و به قدری پر انرژی بود که یک جا بند نمی شد. حالا 54 ساله بود اما پیرتر به نظر می رسید و بسیار لاغرتر از قبل. دهانش هم چروکیده و کشیده شده بود. هر دویشان عوض شده بودند. مینهو به سری جا افتاده شده بود با بازوها و شانه های قوی و مردانه. از آخرین تجدید دیدارمان در منزل آقای آن 8 سال می گذشت که همان دیدار هم توسط گروه تبهکار خیلی کوتاه تمام شد. او احساساتش را بروز نمی داد، درست مثل پدر. اما چشمانش با دیدن پریشانی مادر پر از اشک شد. مادر با دستانی لرزان دست به صورت من می کشید. بعد به صورت خودش و دوباره به صورت من. اوما! نگرانی را در چشمانم می دید. توی این 12 ساعت گذشته 12 سال پیر شدم. خندیدم و دوباره بغلش کردم. همیشه ظاهر خودش را مسخره می کرد. همین که دوباره در آغوش کشیدمش، ناگهان یادم افتاد که لباسهای زیرش همه خیس و سرد هستند. هر دو بعد از یک دوش آب گرم آرام تر شدند. اما نگرانی من دوباره برگشت. امنیت نداشتیم. باید کنترلم را حفظ می کردم ولی در این حال هوشیار می ماندم. هنوز تا خطرناکترین قسمت نقشه راه زیادی باقی مانده بود. مادر گفت چرا انقدر صورتت لک آورده؟ انگار که زمانی نگذشته بود. دقیقا همین جمله را وقتی 17 ساله بودم به من زده بود. استرس تدارکات این سفر روی پوستم اثر گذاشته و آن را خراب کرده بود. اگه می دونستم برات بینگدو می آوردم. منظورش شیشه بود. فکرشم نکن اوما. برای پوست عالیه. با آب مخلوطش می کنی و صورتتو باهاش می شوری. همون لحظه تمام لکاتو از بین می بره. مینهو گفت منم شبا برای رانندگی ازش استفاده می کنم. بحث کردن با آنها در این لحظه فایده ای نداشت. دو جهان متفاوت در یک اتاق جمع شده بود. مینهو شلوار جین و تیشرتی که برایش خریده بودم را پوشیده بود. واقعاً پسر جذاب و خوش‌قیافه‌ای بود. برادر من. نمی‌خواستم به لحظه خداحافظی من که نزدیک بود فکر کنم. هیچ کدام شب قبل نخوابیده بودیم. اما باز هم خواب من نمی آمد. می‌خواستم بدانم شب گذشته چه اتفاقی افتاده. بعد از اینکه به مرزبان بعد می‌خورند، مادر به منزل یکی از دوستانش در آن نزدیکی می رود و منتظر می ماند. مینهو چند ساعتی نزد مرزبان می ماند. بعد به خانه یونجی برمی گردد. مقدمات عروسی را چیده بودند. اما هنوز تاریخ خاصی را مشخص نکرده بودند. بنابراین تا قبل از عروسی نزد آنها می ماند. به او و مادر نگاه کردم و گفتم باید یونجی رو می آوردین خونه خودمون تا پیش شماها بمونه. نه اینکه تو بری خونشون. نمیتونستم اجازه بدم یونجی بفهمه که دارم برا فرار به اوما کمک میکنم. حق داشت. اگر رابطشان تیره میشد، عواقبش میتوانست برای مینهو مرگبار باشد. اگه دیشب میومدیم بهش زنگ میزدم و میگفتم برا کاری اینجا اومدم و یکی دو روزه بر میگردم. اما امروز صبح که میومدم خواب بود. براش یادداشت گذاشتم. وقتی مینهو و مادرم به رودخانه بر میگردند، دو نگهبان آنجا گشت می زدند. می پرسند که این زن کیست؟ او می گوید یکی از مشتریانش است. می خواهد کسی را در چین ببیند و زود برمی گردد. بهشون گفتم این زن پول زیادی به هم داده. به خاطر همین وقتی برگردم باید یه چیزی کف دستشون بذارم. نگرانی را در چشمهایش می دیدم. قسمت خنده‌دارش اینجاست که وقتی داشتیم حرف می زدیم نگهبانای بیشتری دورمون جمع شدن. میخواستن نوبتشون رو با نگهبانایی که بالای جاده سر پست بودن عوض کنن. کنار ما وایسادن و شروع کردن به حرف زدن. بعضیاشون میخواستن منو قانع کنن که با این زن رد نشم. به من اعتماد داشتن اما نمیدونستن این زن کیه. میگفتن ولش کن. سر بحث کردن با اونا شد که یکم تأخیر داشتیم. باید صبر میکردی تا برن. هوا داشت روشن میشد. نمیخواستم اون طرف رودخونه به مرزبانای چینی برخورد کنیم. به هر حال همشون منو میشناسن. مشکلی پیش نمیاد. من باهاشون خداحافظی کردم و رد شدم. گروه 9 نفری نگهبانها به تماشای آن دو میایستند در حالی که مینهو دست مادر را گرفته و به سختی در آب راه میروند. این صحنه خیلی خنده‌دار بود. زیر خنده زدم و نتوانستم جلوی خودم را بگیرم. رد شدن از مرز سخت‌ترین لحظه برای فرار محسوب می‌شود. اما برادر و مادر من با تک تک نگهبانان لب مرز دست تکان داده و خداحافظی می‌کنند و به راحتی از رودخانه رد می‌شوند. چیزی نگذشت که هر سه ما از خنده غش کردیم. صبح روز بعد وقتی در آسانسور بودیم به مادرم و مینهو گفتم که سر صبحانه زیاد بلند صحبت نکنند. من هر چند وقت یک بار چیزی به زبان ماندارینی به آنها می گفتم. مجبور بودیم ساکت بمانیم تا کره‌ای حرف زدن من جلب توجه نکند. نگران مینهو بودم که مرکز توجه واقع شود چون او جوانترین فرد در هتل بود. اکثر مهمانها یا پیر بودند و یا میان سال. بعد از صبحانه با ریسک زیادی بیرون رفتیم و با خودمان قرار گذاشتیم تا حد امکان صحبت نکنیم. اگرچه اکثر افرادی که در چانگ بای بودند به زبان اولشان یعنی کره‌ای صحبت می کردن. اما لهجه غلیظ کره شمالی می توانست انگشت نما باشد. برای خرید به بازار رفتیم تا بتوانم کالاهایی که به نمایش گذاشته شده بود را به آنها نشان دهم. بعد برای نهار به یک رستوران با کلاس کره‌ای در بازار رفتیم. می‌دانستم آنجا تنها مکانی است که پلیس دنبال فراری‌های کره شمالی نخواهد گشت. همچنین می‌خواستم به آنها خوش بگذرد. مینهو خیلی زود ما را ترک می‌کرد. می‌خواستم هر سه خاطره خوبی از آخرین دیدارمان داشته باشیم. وقتی به هتل برگشتیم، مینهو موبایلش را روشن کرد. گوشی همان لحظه زنگ خورد. یونجی بود. به محض اینکه جواب داد شروع کرد به فریاد زدن. من و مادر تک تک کلماتش را می شنیدیم. تو کجایی؟ اون زن لعنتی که باهات بود کیه؟ چطور؟ نمی دونی چی شده؟ آروم باش، موضوع چیه؟ اینجا همه نگرانت هستن. نگهبان ارشدی که تو رو رد کرده بود الان اینجاست. داره از نگرانی می میره. چرا؟ یه نفر به فرماندهش خبر داده که تو با یه زن از مرز رد شدی. فرمانده گفته اگه با همون زن برگردی مشکلی برات پیش نمیاد. اما اگه تنها برگردی توی دردسر بزرگی میافتی. همینطور اون نگهبان برای اینکه اجازه داده تو رد شی. اونا متهمت میکنن به قاچاق انسان. چشمهای مینهو از تعجب گرد شد. نگهبان اینجاست. داره به من التماس میکنه که مجبورت کنم برگردی. همین الان. اون زن لعنتی که باهاش از مرز گذشتی کیه؟ مینهو در حالی که تفره می رفت گفت اومده بستگانش رو ببینه. خب پس چرا وقتی رسوندیش خودت بر نگشتی؟ پول زیادی به هم داده. ما که پول داریم، چرا ریسکی به این بزرگی برای اون عوضی کردی؟ این حرف رو نزن. فریاد زد اون زن رو برگردون. بعدن باها تماس می گیرم. گوشی را قطع کرد و خود را روی تخت انداخت. صورتش را با دستانش پوشاند. من و مادر همه چیز را شنیده بودیم. مینهو در وضعیت بغرنجی قرار گرفته بود. بدترین وضعیت ممکن در زندگیش. باید بر می گشت اما نمی توانست مادر را با خود ببرد. وگرنه آنها می پرسیدن که در چین چه کار داشته و تنها پاسخ این بود که آمده بود من را ببیند. اگر تنها برمیگشت او را به قاچاق انسان متهم می کردند و مورد بازجویی قرار می دادند. بایبو زندگیش را از هم می پاشید و حقیقت را کشف می کرد که به مادرم کمک کرده تا فرار کند. بعد او را به زندان سیاسی می فرستادند. منطقه‌ای که هیچ برگشتی نداشت. زندگیش تمام بود. سمت پنجره رفتم و پیشانیم را محکم به شیشه کوبیدم. حتی در فاجعه انگیزترین فیلم نامه ها هم انتظار وقوع چنین اوضاع پیچیده ای را نداشتم. برای دقایقی هیچ کس حرفی نزد. هر سه به فکر فرو رفتیم. سکوت را شکستم. مینهو، اگه برگردی به دردسر بزرگی میافتی. سعی کردم آهسته و بی‌طرف صحبت کنم. به نظر می رسید مینهو در مرداب غرق شده باشد. مادرم کلمه ای حرف نمی زد. اگه هر دو با هم برگردین اوضاع بدتر میشه. اما نمیتونه با تو برگرده. دوتا راه بیشتر نداریم. میتونیم امیدوار باشیم که رابطات و مرزبانا تو را از این مخمصه بیرون بیارن. داشتم با او حرف میزدم اما هیچ علامتی نشان نمیداد که دارد به من گوش میدهد. راه بعدی اینه که بر نگردی. کلماتم در اتاق پیچی. زندگی دوست مرزبان تمومه. من براش واقعا متاسفم. اما ما خانوادت هستیم. تو نمیتونی برگردی. واقعا نمیتونی. خیلی خطرناکه. باید با ما بیای. من اومدن تو رو برنامه ریزی نکرده بودم. اما یه راهی پیدا میکنم. میدانستم که هیچ انتخابی ندارد. اما مجبور بودم بگذارم خودش تصمیم بگیرد. هر دو راه بسیار خطرناک بود. مجبور بود غیر قانونی در چین سفر کند. به علاوه من برای مادر و هزینه واسطه برنامه‌ریزی مالی کرده بودم. اما نمی‌دانستم که آیا برای بردن او هم پول کافی دارم یا نه. حتی مطمئن نبودم بتوانم همگی این کار را انجام دهیم. اما اگر واقعاً فکر می‌کرد که می‌تواند برگردد و ابراز ندامت کند و مشکلاتش را با رشوه حل کند، دیگر تصمیم خودش بود. مینهو در شوک بود. با صدایی که بیشتر به زمزمه میمانست گفت نمیتونم برگردم. هممون اینو میدونیم. من دست او و مادر را گرفتم. ما همدیگر رو داریم. هر ستامون با هم میریم و نهایت تلاشمون رو میکنیم. تلفنش زنگ خورد. دوباره یونجی بود. پرسید راه افتادی؟ آهسته جواب داد یکی دو روز دیگه کارم اینجا طول میکشه. داشت زمان می خرید تا راهی پیدا کند که به او بگوید. والدین یونجی او را بسیار دوست داشتند و رابطهایی داشتند که می توانستند کمک کنند. اما اگر می فهمیدند که دخترشان را گذاشته و رفته، قدرت این را داشتند که در هر نقطه ای جلوی او را بگیرند و نگذارند زیاد دور شود. پلیس امنیت اجازه این را داشت تا در چین تعقیب و غلیظ خود را انجام دهد و فراری ها را دستگیر کند. تو باید برگردی. ما صدای گریهش را می شنیدیم. انگار حس کرده بود که مینهو دیگر بر نمی گردد. تصمیم گرفتیم خیلی زود چانگ بای را ترک کنیم. مینهو جرأت نمی کرد تلفنش را روشن کند. ثانیه به ثانیه زنگ می خورد. دوباره یونجی تماس گرفت. حالا آرام تر شده بود. گفت که احساس می کند او بر نمی گردد. والدینش هم در اتاق کنار او بودند. به هم بگو اون زنی که باهاته واقعا غریبه است یا مادرته؟ فقط راستش رو بگو. مادرمه. خواهرم اومده دنبالش تا اونو با خودش ببره. به خاطر همین از مرز رد شدم. والدینش این موضوع را فهمیده بودند. دوباره شروع کرد به گریه. مینهو، خواهش میکنم برگرد. داشت التماس میکرد. تو برام یه یادداشت گذاشتی اما تمام مدت میدونستی که میخوای برای همیشه بری. چطور تونستی بدون خداحافظی ترکم کنی؟ مادر دستش را روی دهانش گذاشت. حرفهای او قلبش را به درد میآورد. لبهای مینهو میلرزید. حرفمو باور کن. میخواستم برگردم. هنوزم میخوام. اما نمیتونم عمرو برگردونم. چجوری میتونم تنها برگردم؟ پول داخل کشو رو چک کن. همش اونجاست. اگه میخواستم برای همیشه برم پول با خودم نمی بردم؟ من باور میکنم. فقط برگرد. مینهو؟ حالا صدای یک مرد بود. استرن. پدر یونجی. لطفاً همین الان برگرد. التماست میکنم. به خاطر یونجی. مینهو پاسخ نداد. نفسهای عمیق میکشید. حالت چهرهش من را یاد وقتی میانداخت که پسر کوچکی بود. تلفن را از دستش گرفتم. من خواهر مینهو هستم. صدایم بسیار خونسرد بود. ما هم میخواییم اون برگرده. خودش هم میخواد برگرده. اما هر کاری که الان انجام بده خیلی خطرناکه. درک کنین که برگشتش خطرناکترین راهه. پدرش گفت میدونم که این مشکل خیلی بزرگیه. اما ما هر کاری که از دستمون بر بیاد انجام میدیم و به هر قیمتی که شده ازش مراقبت میکنیم. خوبه، از شما سپاسگزاریم. مام سعی میکنیم راهی پیدا کنیم. اجازه بدید فردا دوباره صحبت کنیم. صدای گریه های آشفته یونجی از پشت تلفن شنیده میشد. من مکالمه را تمام کردم. میزان فاجعه مشخص بود. آن دو عاشق هم بودند. تلفن را خاموش کردم و برخلاف انتظار خودم زدم زیر گریه. بسیار خسته بودم. به مادرم نگاه کردم که تمام این مدت ساکت نشسته بود. می توانستم احساس عذاب وجدان را در چهرهش ببینم. او همیشه سنگ صبور زندگی ما بود. همیشه قادر بود تمام مشکلات را حل کند و هر موقعیتی را درست کند. حالا فقط داشت به بچه هایش نگاه می کرد که بعد از دیدار به مصیبت بزرگی گرفتار شدند. مینهو گفت میرم دوش بگیرم. من و مادر با تعجب به هم نگاه کردیم. در حمام را بست. صدای شیر آب و سیفون توالت بلند شد و بعد صدای دوش. من و مادر به هم نگاه کردیم و بعد سرمان را پایین انداختیم. صدای گریه مینهو را می شنیدیم. واقعا زجرآور بود. برایش چیزی نمانده بود جز بدنش و لباسهایش در کوله پشتی. مادر و خواهرش نمی توانستند هیچ کاری برای او انجام دهند. چند دقیقه بعد از حمام بیرون آمد. لباسش را پوشید و با حوله موهایش را خشک کرد. ما وانمود کردیم صدای گریه‌اش را نشنیده ایم. کمی به خودش مسلط شد. خب نونا، نقشه چیه؟ او پای تلفن من را خواهر بزرگتر صدا می زد. اما شنیدنش رو در رو لذت دیگری داشت. باید کمتر از یه ساعت دیگه شهر رو ترک کنیم.